آن نسخه فارسی ابوالمعالی وجود دارد. کاشفی به جای این مقدمه ها یک مقدمه تازه نیز نوشته است که کاملا متعلق به شخص اوست. تغییرات دیگری که کاشفی در متن کلیله و دمنه داده است عبارت است از حذف آیات و احادیث و شعرهای عربی که خواندن این اثر ارزنده را دشوار می کند و کاشفی به جای این عبارات و اشعار عربی از شعرهای فارسی شاعران نزدیک به دوره خود مانند سعدی، مولوی و حافظ استفاده کرده است. وی همچنین 60 افسانه به مجموع افسانه های کلیله و دمنه افسوده است. دکتر محمد جعفر محجوب ضمن مقایسه دقیق کلیله و دمنه و انوار سهیلی افسانه های الحاقی از سوی واعظ کاشفی را در هر باب مشخص کرده است و منابع برخی از آنها را مانند بوستان و گلستان سعدی، مرزبان نامه و مثنوی یاد کرده است. در انوار سهیلی بعضی از حکایت ها به صورت منظوم است که مشخص است از متن دیگری به امانت گرفته شده است. به عنوان مثال حکایت درازگوشی که دم می طلبید و یا حکایت قاضی که باید بین دو نفر حکم کند. واعظ کاشفی این دو حکایت را عیناً از مثنوی مولوی نقل کرده است. کاشفی خود بر این گمان بوده که با اثرش متن کلیله و دمنه را ساده کرده، اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که او توفیق چندانی در این کار نداشته است. دکتر محجوب نثر کتاب را یک دست نمی داند و دوگانگی آن را ویژگی اصلی انوار سهیلی بیان کرده است. استاد ذبیح الله صفا نیز بر این باور است که به رغم آن که کاشفی قصد داشته کتاب را ساده نویسی کند، ولی نتوانسته است از نفوذ بیان ابوالمعالی خود را بیرون بیاورد. اما محمد روشن که تصحیح انوار سهیلی را انجام داده است، نظری برخلاف این دارد. او انوار سهیلی را اثری نفیس و روایتی ساده و مجزا از کلیله و دمنه می داند که با بیت‌ها و مصرع‌های مناسب و مطلوب آراسته شده است. چاپ‌های متعدد و فراوان کتاب انوار سهیلی به ویژه در شبه قاره و استفاده از آن برای زبان آموزی نشانگر این است که این نثر توانسته است با توده عام خوانندگان ارتباط برقرار کند. این موضوع شاید به دلیل حذف عبارات و شعرهای عربی و بکارگیری شعرهای شاعران نامدار فارسی به جای آنها باشد. علاوه بر این وجود شعرهای عام فهم و نیز بکارگیری شماره بسیاری از افسانه‌هایی که فارسی زبانان پیش از آن از طریق آثار مشهوری مثل مثنوی مولوی و حکایت‌های متداول بین عوام با آن آشنا بوده اند نیز عاملی تأثیر گذار است. بررسی قصه ها و افسانه های کتاب نشان می دهد که شماری از این قصه ها در افواه عامه جاری بوده و روایت های شفاهی آنها ثبت شده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. همراهان گرامی، در انوار سهیلی نیز همچون کلیله و دمنه اصول اخلاق را در قالب حکایت از زبان حیوانات بیان کرده است. مهمترین ویژگی انوار سهیلی آن است که در این اثر برای اولین بار به طور منظم و منسجم زندگی روزمره مردم کوچه و بازار تصویر شده است. این کتاب تصویر مردم نگارانه از زندگی مردمان دوران خودش یعنی قرن دهم به شمار می رود. در انوار سهیلی حکایت ابزاری است برای تبیین نکته و موضوعی که مؤلف در پی آن است و بنابراین به پردازش داستان و روابط علت و معلولی آن توجهی نشده است. در واقع حکایت پردازی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. دوستان گرامی، واعظ کاشفی از آوازه و شهرت فراوانی در سراسر هندوستان و پاکستان برخوردار است. بسیاری از آثار کاشفی در این سرزمین استنساخ شده و دوستداران و مشتاقان او آنها را چون کاغذ زر دست به دست گردانیده اند و یا به رسم هدیه به بزرگان و صاحب منصبان و یا اهل فضل و دانش پیشکش کرده اند. همانطور که پیش از این گفتیم، انوار سهیلی خیلی بیشتر از سایر آثار واعظ کاشفی در هند مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل برای نخستین بار در آنجا چاپ و منتشر شد و بعد هم مکرر در شهرهای بمبئی و حیدرآباد هندوستان چاپ سنگی و چاپ سربی شده است. علاوه بر این کتاب انوار سهیلی توسط افراد مختلف در هندوستان ترجمه و یا بازنویسی شده و به نام‌های عیار دانش، ارژنگ عراضی، بستان حکمت، حکایات بیدپای، ستاره هند و مثنوی دانش افروز منتشر شده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تکراری برنامه مشاهیر بود. در این لحظه برنامه نو آوری آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بر اساس گزارش مؤسسه نیچر ایندکس، جمهوری اسلامی ایران در یک دهه اخیر با 22% نرخ رشد سالانه در مقایسه با سایر کشورهای جهان بزرگترین جهش علمی را در حوزه‌های علوم و فنی مهندسی داشته و مقام نخست را در این حوزه‌ها در سطح جهان کسب کرده است. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، روند تولید علم در ایران نشان می‌دهد که تعداد مدارک ثبت شده از حدود 500 مدرک در سال 1357 به بیش از 47,000 مدرک در سال 1396 رسیده است. بر این اساس ایران در سال 1357 در تولید علم در دنیا در رتبه 43 دنیا قرار داشت، ولی در سال 1396 با میزان مشارکت حدود 1.9% در جایگاه 16 دنیا قرار گرفته است. بنابر این تولید علم و تعداد مدارک ثبت شده در زمان پس از انقلاب اسلامی بیش از 90 برابر و نیز مشارکت ایران در سطح بین المللی در تولید علم در این مدت 20 برابر شده است. بر اساس آمار موجود، میزان رشد متوسط سالانه از کل مقالات حوزه علوم و فنی مهندسی در دهه اخیر برابر با 6% است، اما جمهوری اسلامی ایران با 22% رشد بیشترین جهش علمی را در میان کشورهای جهان کسب کرده است. بعد از ایران، کشورهای چین و هند با 14% در جایگاه دوم قرار دارند. کشورهای برزیل، کره جنوبی، استرالیا، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و کانادا به ترتیب در جایگاه‌های بعدی این رتبه بندی قرار دارند. نیچر ایندکس سازمانی است که مقالات پژوهشی معتبرترین مجلات جهان را بررسی و گزارش‌های خود را در سطح سازمان‌ها، کشورها و مناطق منتشر می‌کند. داده‌های این پایگاه ماهانه ویرایش و به‌روزرسانی می‌شود و به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری های جدی در زمینه فناوری راهبردی مانند سلول های بنیادی، انرژی های نو، زیست فناوری، فناوری میکرو الکترونیک، هوافضا، فناوری نانو، طب ایرانی و گیاهان دارویی انجام داده و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار کشورهای برتر جهان قرار گرفته است. پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می‌پردازد که هر 2 ماه یک بار و بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین‌الملل به روز رسانی می‌شود. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادها به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزه‌های موضوعی 22 گانه مورد ارزیابی این پایگاه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند رده بندی و سپس 1% برتر آنها در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می شوند. محققان پارک فناوری پردیس در ایران موفق به طراحی و ساخت مشعل‌های پلاسمایی برای امهای زباله‌های پالایشگاه‌ها شدند. با استفاده از این مشعل امکان تولید انرژی از زباله به روش پلاسمایی، امهای پسماندهای شیمیایی خطرناک و بیمارستانی و تحقیقات برای تولید برق به روش MHD فراهم می‌شود. این محصول در شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های داروسازی، سازمان انرژی اتمی و صنایع آلاینده مانند ذوب آهن کاربرد دارد. تولید پلاسمای گرم با دمای بین 3000 تا 20000 درجه سلسیوس، حداکثر توان 80 کیلووات، عمر الکترود 150 ساعت به صورت مداوم و توان تولید پلاسمای هوا آرگون نیتروژن از قابلیت‌های این دستگاه است. پکیج امهای پسماندهای شیمیایی و بیمارستانی با استفاده از تکنولوژی مشعل‌های پلاسمایی می‌تواند با از بین بردن خطرات ناشی از این پسماندها یکی از نیازهای اساسی ایران را برطرف کند و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حفاظت از محیط زیست این کشور داشته باشد. و ما دوستان گرامی، برای نخستین بار در جهان 5 کودک با کمک روشی نوین صاحب گوش شدند. محققان چینی در آزمایشی جدید برای کودکان مبتلا به اختلال گوش طبیعی ساختند. در این اختلال گوش فرد به طور طبیعی رشد نمی کند و کودک دچار اختلالات شنوایی می شود. به طور معمول برای چنین کودکانی گوش مصنوعی ساخته می شود که گاهی اوقات جنس آن از قضروف دنده فرد است. به همین دلیل محققان دانشگاه جیاوتانگ در شانگهای با روشی نوین و ساده تر برای مبتلایان به این اختلال گوش ساختند. روش ساخت گوش در این روش به این صورت است که نخست یک سیتی اسکن از گوش سالم کودک گرفته و سپس یک نسخه سه‌بعدی از آن ساخته می شود و محققان با توجه به آن قالبی می سازند که حاوی سوراخ‌های ریز است. این قالب با موادی پر می شود که در بدن جذب می شوند. علاوه بر آن نمونه کوچکی از سلول‌های گوش تکامل نیافته فرد در سوراخ‌های ریز قالب ریخته می‌شود. طی 12 هفته سلول‌ها رشد می‌کنند و به شکل قالب در می‌آیند و مواد دیگر در بدن جذب می‌شوند. تصویر مراحل رشد گوش کودکان نشان می‌دهد که این روش خارق‌العاده کارآمد بوده است. همچنین در این روش یک گسترش دهنده بافت زیر پوست گوش تکامل نیافته قرار داده می شود. با این روش پوست این قسمت کشیده می شود. در مراحل پایانی این روند به اندازه کافی پوست وجود دارد تا بتوان ساختار تازه گوش را در آن قرار داد. فعلا مشخص نیست دوران درمان چه مدت طول می کشد، اما بیماران باید مدت 5 سال تحت مراقبت پژوهشگران قرار داشته باشند. به گفته محققان با این روش برای 4 بیمار دیگر نیز گوش ساخته شد، اما شکل عضو تکامل یافته کامل نبود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی،
چون این میگویند که او هر بخش از این سخنان را سوره نامیده و بر هر یک نیز نامی گیرا نهاده است. فاتحه، ناس، فلق، اخلاص، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تکاثر، قارعه، عادیات، زلزال، علق و از این گونه نام ها. هم میگویند پیروان او این سوره ها را بر پوست بره یا آهو یا سنگ های صیقل یافته یا ساقه های پهن و کلفت نخل خرما می نویسند تا بر جای ماند. از ایشان بسیار نیزان ها را در یاد سپردند و در هر روز و هر جا با صدای بلند و آهنگی دلنشین می خوانند. آنسان که دیگر مردمان نیز چون بازشان می شنوند سخت شیفته می شوند و به آنها گوش می سپارند.
چون این است و من شنیدم که در هر نشست آنان یک دو تن که خوش صدا ترند سوره ها یا بخش هایی از یک سوره را بر دیگران می خوانند و برخی را که از دانش بهره بیش از دیگران است در باره آنها سخن می رانند.
آری ای عمو، و گویا از خوش صدا ترین ایشان یکی آن مردک خرد جسته عبدالله مسعود است که دیروز هوسان کرده بود تا صدای خوش خیش دیگران نیز بی بهره منهد، لیک بر او آن رفت که رفت.
آن جنجال که می گفتند دیروز در حرم روی داده بود بر سر قرآن خواندن او بود ای ابوالحکم؟
آری ای عمو، آن فرودست بی ایل و طایفه را آیین پسر عبدالله چنان گستاخ ساخته بود که دیروز در حرم آمده بود و بر جایگاه ابراهیم ایستاده بود و با صدای بلند قرآن خواندن آغازیده بود، لیک چنان کوفتیمش. چون این بیپندارم از پس ماهی دیگر که از بستر برخاست دیگر از این هوس‌های واهی بر دلش نیفتند.
شگفت حکایتی است این. پس کار پیروان پسر عبدالله این مایه بالا گرفته است که ناتوانی چون عبدالله مسعود از ایشان در حرم به بانگ بلند قرآن می‌خوانند.
آری ای امیه، چون این شنودم که از پس آن که محمد پیروان خیش را گفته که از جانب خدایش او را فرمان رسیده است تا مسلمانان کیش خیش آشکار سازند، روزی پیروانش فراهم آمدند و گفتند این قریشیان تا این روز قرآن آشکارا نشنودند. پس محمد گفته است کیست از شما که خیشتن به خدای باز فروشد و به حرم اندر شود و سوره ای از قرآن برخواند به بانگ بلند؟ عبدالله مسعود گفته است من. و دانید که در میان یاران محمد او از بسیاری از ایشان فروتر است و خیشان کمتر دارد. هم از این رو محمد گفته است کسی باید به این کار برخیزد که او را طایفه ای باشد تا چون مشرکان سختی بر وی رسانند آنان بازشان دارند. دانید که عبدالله چه پاسخ گفته است؟
مرا خدای من نگاه دارد.
سپس به حرم اندر شد. در آنگاه که قوم بسیار در آنجا گرد بودند و خواندن آغازید، در این گاه من خود در حرم بودم و غروبگاه بود. چون صدا از وی فراز شد، مردمان پیرامونش گرد شدند. من از او پرسیدم: ای کنیزاده، این چیست که میخوانی؟ گفت:
چیزی از کلام خداوند است که میخوانم.
آنگاه جمله بر سر او ریختیم و به کوفتنش پرداختیم، لیکن توهی مغز همچنان بر خواندن خیش پای میفشرد. ما میگفتیم و او میخواند، پس چندان کوفتیمش و او خواند تا آن سوره پایان گرفت و او نیز خود از هوش رفت.
لیک ای ابوالحکم، من چنین میپندارم که این چاره کار پیروان محمد نباشد.
از چه رو چنین میپنداری ای امیه؟
از آنچه که از پس این ماجرا از یکی غلام خیش شنید.
ها چه شنیدی ای پسر خلف؟
دوش از نجوای آن غلام با همسرش شنیدم که می گفت: چون عبدالله مسعود خونین و کوفته نزد یاران خیش بازگشته است، ابوالقاسم را به دیدار او دل به درد آمده است. پس او را گفته است: از همین بر تو بیم داشتم. عبدالله اما گفته است:
ای فرستاده خدا، این بر من آسان است. هم دشمنان خدای هیچگاه چون امروز در نظر من زبون جلوه نکرده بودند. اگر خواهی تا به فردا روز نیز دیگر بار بروم و سوره دیگر برخوانم.
تا آن که او را گفتند بس است. آنچه که خوش نمی داشتند به گوش ایشان رسانیدی.
حالا با هم بشنویم تا ببینیم که سرانجام این توطئه به کجا میکشه.
آن آیه ها گویی تازیانه های درونی بر کالبد وجدان های خفته ایشان بود که از خواب غفلتشان بر می جهانید و با بیداری دردناک آشنایشان می ساخت. از آنان آگاهی و هوشیاری می جوست، دیگر در خیش به پرسش و محاکمهشان می کشانید. یا چون نیشتری بر دملهای چرکین کهنه وجودشان فرو می رفت تا در پی آن ایشان را امید بهبودی و بهروزی در پی آورد. لیک بر ایشان آشکار نمی گشت که این تأثیر شگفت هراس‌انگیز از شروع بود. از شیرینی و آهنگ ویژه آن کلام یا ریشه های سترگ آن که در بن وجود خیش و جمله هستی نشان آن باز می‌یافتند. چسان این محمد که نوشتن و خواندن نیز نیاموخته بود و پیشتر نیز هرگز شعر و سجع و خطابه و مانند آن نگفته بود، به ناگاه این توانایی یافته بود تا با کلام اینگونه کارهای شگفت کند تا آنجا که در این باره از سخنشناسان ایشان روزی یکی گفته بود،
بالای این سخنان چونان شاخه های درختان پرمیوه و پایینش به سان ریشه های درختان کهن پرمایه است.
این هیجان قریب که در دلهای ایشان برمی انگیخت و از هیجان آن روحشان گرم می شد، آیا تنها از ترنم بیمانند و آهنگ ویژه نهفته در آن بود؟ این نشاط مست کننده که با شنیدن آن کلمه های متناسب هماهنگ در ذره ذره جان می دوید و از آن وجود گسترش می یافت و دلش باز شدن می گرفت، آیا از شروع و کدام سنق بود؟ این چه کلام جادویی بود که گاه به شعر می مانست و شعر نبود و گاه چون سج می نمود و لیک از جنس سج نیز نبود؟ اینها و بسیار از این پرسش ها همانها بود که آن روز تاب از کف آن چند تن برده بود و سوی پیر خردمند سخنشناس قبیله ولید روانهشان ساخته بود تا ایشان را سره از ناسره باز شناساند. اینک اما ولید که به او آن مایه امیدها بسته بودند، از پس گفت و شنودی کوتاه با محمد خود در چنبره جادوی کلام او دوچار آمده بود که انسان از پرداختن به فرجام آنچه که از وی خواسته شده بود شانه تهی می ساخت. ولید را اما چاره چه بود؟ چه می بایست می گفت آن گروه منتظر را که دیده بر دهان وی دوخته بودند؟ ایشان را حقیقت آنچه که بر وی رفته بود آیا باز می بایست می گفت؟ باز آیا می بایست می گفت که چون محمد به واپسین آی رسید در لحظه موج لرزه تند بر تیره های پشت او دوید چندان که جمله موهای تنش راز شدن گرفت؟
سخن نمیگویی؟ ما را یا رسوا و سرشکست ساختی و تو نیز به کیش محمد دل دادی؟
نه ای امر، من بر آیین شمایانم، لیک سخنی دشوار از او شنیدم که بدنها از آن بلرزه در می آید.
کلام او نه آیا شعر است آنسان که برخی میگویند؟
شما نیک آگاهید که در میانتان کس چون من آشنا با شعر نیست. من جمله گونه های قصیده و رجز و شعرهای منصوب به جنیان را حتی نیک میشناسم. با این رو به خدایان سوگند که گفتار او به هیچ یک از سروده ها ماننده نیست. سخت شیرین است، گردا گردان را گویی با حاله جادویی پوشیدند. فراز و فرود سخنش پربار است و بر هر چیز برتری می جوید و هیچ سخن بر آن فزونی نمی گیرد و هر چیز را آن کلام فرو می شکند.
خطبه نیست آیا؟
خطبه نیز نیست، چه خطبه کلامی پیوسته است و این کلام پراکنده می نماید و برخی از آن به برخی نمی ماند. هم آن گونه که گفتم آن را شیرینی است که وصف آن نتوان کرد.
پس شاید که از سنخ کلام کاهنان است.
من سخن کاهنان نیز بسیار شنیدم. سخن او همچون زمزمه های کاهنان و نجواهای جادویی ایشان نیست. راست سخن این که این سخنان که من امروز از محمد شنیدم از سنخ کلام انسان و جن نمیتواند بود.
چه میگویی؟ تا در هر جا بپراکنیم که او جنزده و دیوانه است؟
این نیز نشاید گفتن، که از آن نشانه ها که در جنزدگان و دیوانگان است همچون وسوسه های جنزدگی و اندوه و نگرانی آن حالت نیست. هم از این رو این سخن اگر گوییم جز آن که مردمان به دروغ زنی نسبت ماندهند و از گرد ما پراکنده شوند هیچ بهره نبریم.
اینک ای عمو، تو خود بازگو که ما قوم و دیگر مردمان از عرب را چه گوییم تا کیش نیاکان خیش فرو منهند و سوی او نگروند.
ولید دست بر زیر چانه خیش برد و ریش سپید بلند و تنک خیش در مشت فشرد و چندی سر در زیر بندیشه جرف اندر شد. پس سرفراز ساخت و رو سوی گرد آمدگان گفت:
به هر رو آنچه در باره او گویید نادرست باشد، لیک گویا از جمله آنچه که گفتید بهترین باشد که گویید این جادوییست که دشوار آموخته می شود و محمد از دیگری می آموزدش. پس با شنیدن آن در میان انسان و پدر و برادرش و او و همسر و خویشاوندانش جدایی می افتد.
آنگاه ایشان به نگاهبانی جوانانشان سپارش کرد. سخن سخت دراز شده بود و شب به دیر کشیده بود. ولید میهمانان را گفت تا از ظرفهای حلوا و خرما و مویز کام خیش خوش سازند. لیک آن سخنان چندان کام ایشان تلخ ساخته بود که رغبتشان به هر خوردنی از دست رفته بود. پس یک یک برخاستند و راه سرای خیش را در پیش گرفتند. بیرون آسمان صاف و پرستاره بود و کمان ماه نو نر نر از پس قله مخروطی هرا در آسمان فراز می شد.
همراهان گرامی، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و این برنامه به شأن نزول آیه های 2 و 3 سوره طلاق اختصاص دارد. با ما همراه باشید. پسر صورت زیبایی داشت، خوش اخلاق بود و خوشپوش. به مسجد می آمد و با متانت در صف نماز مسجد النبی می نشست تا پیامبر نماز را به جماعت بخواند. به قدر باوقار بود که کسی احتمال گناه در بارش نمی داد. روزها در خیابان و بازار همراه مسلمانان بود، ولی شبها به خانه های مردم دست برد می زد. او به قدر ماهرانه دزدی می کرد که هیچ ردپای از خود به جا نمی گذاشت. شب بود و سیاهی و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. از دیوار خانه بالا رفت. از بالای دیوار به درون خانه نگریست. چند روزی بود که خانه را زیر نظر داشت. خانه پر از اسباب و وسایل بود. مرد خانه چند پیش از دنیا رفته بود و همسر جوانش تنها زندگی می کرد. زنی زیبا که با کسی رفت آمدی نداشت، گوی در این شهر غریبه بود. دوست جوان بالای دیوار تبسمی کرد و پیش خود گفت امشب شب مراد است. بهره از مال و ثروت و بهره از لذت و شهوت. حرکت کرد تا از دیوار پایین برود و نقشه شیطانی خود را عملی سازد. ناگهان پایش لغزید و کلوخی به پایین افتاد و صدای بلند شد. گوی صدای بر گوشش زمزمه می کرد. خوب، با فرض مال این زن را بردی و دامن عفتش را نیز لکدار و داغدار کردی. بعدش چی؟ عاقبت آن چی می شود؟ با فرض این دنیا هم کسی نفهمد، آیا روز آخرت نیست؟ آن روز که به دادگاه الهی خوانده می شوی، در آنجا جواب صاحب روز جزا را چی می دهی؟ دلش پر از آشوب شد و از عمل خود پشیمان گردید. از بالای دیوار رو به کوچه پایین رفت و آرام و بی صدا و خجالت زده به سوی خانه خود بازگشت. صبح روز بعد به مسجد آمد و مانند همیشه در صف نمازگزاران نشست. نماز جماعت تمام شده بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند همیشه برای رسیدگی به امور مسلمانان در مسجد نشست. در همین هنگام زنی جوانی به مسجد آمد و به پیامبر نزدیک شد. پیامبر با دست به مردان اشاره کرد که کمی عقب‌تر روند و از آن زن پرسید کاری با من دارید؟ زن نیز در حالی که سعی می کرد دیگران صدای او را نشنوند پاسخ داد آره ای رسول خدا، من زنی تنهای هستم، شوهرم از دنیا رفته است و کسی را ندارم. شبی گذشته سایه های روی دیوار خانم دیدم، احتمال می دهم دوز بوده و بسیار ترسیدم و تا صبح نخوابیدم. از شما میخواهم همسر مناسبی برایم انتخاب کنید. من به دنبال مال و ثروت نیستم، چرا که از مال دنیا بی نیازم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبخندی زد و نگاهی به جوانان حاضر در مسجد انداخت. در میان آن جمع نظر محبت آمیزی به دزد جوان افکند و او را نزد خیش فرا خواند و سپس از او پرسید ازدواج کرده ای؟ پسر گفت نه. پیامبر اشاره به زن جوان کرد و فرمود حاضری با این خانم ازدواج کنی؟ پسر که از همان ابتدا زن را شناخته بود با دست پاچگی گفت اختیار با شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به زن جوان کرد و پرسید او را می پسندی؟ زن نیز با اشاره سر موافقت خود را اعلام کرد. پیامبر در همان جا خطبه عقد را جاری کرد و سپس رو به جوان کرد و گفت برخیز و همراه همسرت به خانهش برو. دوز جوان که شب گذشته توبه کرده بود حال می دید که چگونه خداوند به او عزت بخشیده و به محض رسیدن به خانه همسرش سر به سجده گذاشت و برای شکرگزاری به درگاه خدا مشغول نماز و عبادت شد. زن که از کار شوهر خیش و جوانش سخت شگفت زده بود از او پرسید این همه عبادت برای چیست؟ مرد در پاسخ با شرمندگی گفت ای همسر زیبای من، عبادت من سببی دارد. من همان کسی هستم که دیشب به سر دیوار خانه نشسته بود ولی برای رضای خدا از تجاوز به حرم عفت و پاکی تو خودداری کردم و خدای بنده نواز به خاطر پرهیزگاری و توبه من از راه حلال تو را به من عطا نمود. به شکرانه این عنایت آیا نباید در عبادت او بکوشم؟ زن که به سختی می توانست حرف شوهر جدیدش را باور کند لبخندی زد و گفت آره، بخوان که خدا بسیار مهربان است و از آنجا که انسان تصورش را هم نمیتواند بکند روزی میرساند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره.
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
شنوندگانی عزیز، همچنان با گفتار حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم از مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس. لطفاً همچنان همراه ما باشید. عوف بن مالک مرد فقیر و تهی‌دست بود و از مال دنیا چیزی نداشت. او تنها یک پسر داشت که مشرکان او را اسیر کرده بودند. او باید برای رهایی پسرش مبلغ زیادی پرداخت می کرد. عوف که هیچ پولی نداشت، گرسنه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و همان طوری که اشکهایش روان بود از گرفتاری ها و اسارت فرزندش گفت. پیامبر او را تسکین داد و به او فرمود: من هم گاهی بر اثر گرسنگی سنگ بر شکم خود می بندم. ای عوف، صبر پیشه کن و پرهیزگار باش و به خدا توکل کن که هر کس به خدا توکل کند، خدا هم او را از حیث روزی کفایت می کند. سخنان پیامبر بر دل غمدیده عوف اثر گذاشت. سرش را بالا گرفت، اشکهایش را پاک کرد و با دلگرمی تمام به سوی خانه خود رفت. به خانه که رسید به همسر و دیگر فرزندان خود گفت: رسول خدا ما را به تقوا و صبر دستور داده است. هر کس که تقوا داشته باشد، خداوند او را از مشکلات و ناراحتی نجات داده و به آن چی دوست دارد می رساند. خانوادش گفتند: این سخن بهترین هدیه است که پیامبر به ما بخشیده است. این خانواده به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل کردن. عوف در منزل خود نشسته بود که ناگهان صدای هیاهوی شنید. پیش از آن که خود را به در خانه برساند، در باز شد و پسرش با لبخند وارد گشت. عوف او را در آغوش کشید و در همان حال از او پرسید که چگونه رها شدی؟ گفت: آنان مشغول کار بودند و من هم از غفلت آنان استفاده کرده و فرار کردم. همینطور هم که میبینید گوسفندان و شتران آنان را نیز با خود آوردم. باشد که این گونه مسلمانان را به اسارت نگیرند. عوف با شنیدن این سخنان نگران شد و به سرعت خود را به پیامبر رسانید و پس از شرح ماجرا از ایشان پرسید آیا این گوسفندان بر او حلال است؟ پیامبر فرمود بله، اینها همان اموال مسلمانان مکه است که توسط کافران غصب شده است. سپس قسمتی از آیه 2 و همه آیه 3 سوره طلاق را که نازل شده بود قرائت کرد. تلاوت و ترجمه این بخش از قرآن عظیم این گونه است:
بسم الله الرحمن الرحیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.
دوستان، در قرآن کریم بارها به تقوا و آثار آن اشاره شده است. متاسفانه برخی از افراد تصور می کنند کسی که بخواهد خودش را مقید به تقوا کند معنایش این است که خودش را محدود کرده و در بنبست قرار داده است. قرآن درست نقطه مقابل این مطلب را ذکر می کند و نقطه لطیفی بیان می کند که همین است، چرا که تقوا راهی است که خدا معین کرده است و اگر انسان از آن راه برود محدودیت و بنبستی برای او نیست. برای این است که می فرماید هر کس که تقوای الهی را پیشه کند خدا راه او را برای خروج از بنبست‌ها و بیرون آمدن از مشکلات باز می کند. همراهان گرامی، وقتی برنامه این ساعتی حکایات آیه ها به پایان رسید، با امید به این که با شناخت بیشتر خداوند متعال روح امید و توکل در ما بیشتر شود، تا برنامه دیگر و داستان دیگر و شأن نزول دیگر از قرآن عظیم الشان، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی اجدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.